وزید د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مقامات امنیتی ولایت فرا از پیشرفت های در جنگی ولایت خبر دادن. ایره هم مشنوین که مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنن که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را ایجاد کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست مشورتی در ارگ ریاست جمهوری اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کابل افتتاح شد و روسیه میگوید که یک توافق نامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاع راکتی موسوم به S-400 امضا میکند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سلسله مشورت‌های خیش در مورد مسائل بزرگ ملی با اقشار مختلف کشور پیش از ظهر امروز در نشست مشورتی با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی، جهادی و دینی اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که هدف این مشورت ها بحث در مورد مسائل مهم ملی است، جمله مسائل امنیتی و دفاعی و مقابله با دشمنان افغانستان، تقویت بیشتر پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که ملت افغان به طور بی سابقه است مشکلات بزرگ سر بلند کرده، اما به گفته رئیس جمهور اشرف غنی دشمنان افغانستان به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است. شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی برخی ولایت‌های ناامن افغانستان از حکومت می‌خواهند تا به وضعیت امنیتی این ولایات توجه جدی نماید. آنان که از ولایت‌های کندوز، هلمند، فرا، بغلان و روزگان به کابل آمدند، امروز این خواست را در یک گردهمایی مطرح کردند. یکی از آنها گفت:
موږ نن بیا یو ځل ژغ کوو چې دا حکومت وی کفایت دی، په دغه سختار باندې، په دغه جوړش باندې دا حکومت بکانس کولی. ولسوالی مسکوت سوالی خبری تر مرکز پوری را ورسیدن مرکزون شاوخوا معاصره دی.
کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت در بخش نظامی از مشکلات خوانده می شوند که این فعالان مدنی ولایت های ناامن آن را از دلایل به درازا کشیدن جنگ می دانند. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل افتتاح شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی و رئیس این نهاد امروز در مراسم افتتاح آن گفت برای تامین ثبات در افغانستان حمایت از نیروهای امنیتی ضروری است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. روسیه میگوید که یک توافقنامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاع راکتی موسوم به S-400 به دهلی جدید را امضا میکند. یوری یوشاکوف دستیار کرملین امروز گفت که این توافقنامه به روز شنبه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نرندرا مودی صدر اعظم هند در شهر گوا امضا خواهد شد. این سیستم قادر به ردیابی حدود 300 هدف و برخورد با 30 هدف به شکل همزمان است. روسیه میگوید هنوز هم این فرصت را میبیند که اجلاس چهار جانبه در مورد نزاع اوکراین هفته آینده برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت نشست های متخصصین برگزار و بحث جدی صورت خواهد گرفت و افزود که اگر این ملاقات ها با نتیجه مثبت خاتمه یابد، فرصت برای اجلاس چهار جانبه به روز چهارشنبه در برلین فراهم خواهد شد. در همین حال سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که پیش از امکان هر ملاقات رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه به کار بیشتر مشاورین نیاز است. حکومت جرمنی در مورد مرگ یک پناهجوی سوریه در یک سلول زندان خواهان بررسی فوری شده است. این پناهجو در طرح‌ریزی یک حمله بمی مسنون بود. به اساس گزارش، جابر البکر اواخر دیروز خود را با پیراهنش در یک زندان شهر لایپزیگ از بین برد. توماس دمایزیری وزیر داخلی جرمنی خواهان یک بررسی فوری و همه جانبه در این مورد شده است. بهو میبول آدولیادی پادشاه تایلند پس از 70 سال سلطنت درگذشت. او بیشترین طول سلطنت را در جهان داشت. قصر سلطنتی گفت که آدولیادی 88 ساله امروز در شفاخانه درگذشت. علت درگذشت پادشاه تایلند روشن نشده است. بهو میبول آدولیادی که در امریکا تولد شده بود پس از مرگ برادرش در سال 1946 به تخت پادشاهی رایافت و باب دیلن آهنگسرای امریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی شد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگهای امریکایی بزرگ خوانده شد برنده این جایزه شناخته شده است. آکادمی سویدن امروز با این اعلان فصل اهدای جوایز سالانه نوبل را تکمیل ساخت. دلین 75 ساله کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 آغاز کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت فراز پیشرفت های در جنگ این ولایت خبر دادند.
55 نفر تلفات در یک تعمیر داره. اونا
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد می کنند که نبود هماهنگی میان سیاسیون و مسئولین امنیتی خلای بزرگ را به میان آورده است.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
قماندانان حزب اسلامی حکمتیار در ولایت بغلان از اقداماتشان خبرهای دارند.
الان تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ماست و ما با اساس از اینکه امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربان نموده، به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیز استفاده نکردیم.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، جنگ در بعض نقاط ولایت فرا ادامه داره و مقامات از پیشرفت های در جنگ خبر دادن. مقامات امنیتی فرا گفتن با وجود که طالبان صبح امروز در شهر فرا حمله گروهی کردن، ولی نیروهای امنیتی افغان تانستن اونا را عقب بزنن. جنرال جلیل بختور، قماندانی که رهبری جنگ فرا را به عهده داره، ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت:
الحمدلله تا ساعت 3 بجه ما در خط بودم، خطی که باقی پول در کنترول دولت است، او طرفای شورابات و نوبهار. تقریبا در همه وقتا 55 نفر تلفات در یک تعمیر داره اونا، و در سرک نزدیک باقی پول 25 نفر مرده هایش پر تواس مناقب نشدی کرد طرفی کلیه مسئول که به حساب ولسوالی خاک سفید می آید. فعلا خط جنگ نداره. انشالله هیتمینان به کلگی فرایان می دیم که حمله طالبا باقب زده شد.
جنرال جلیل بختور بود. با مسائل امنیتی میمانیم و از غرب میریم به شمال کشور. مقامات قماندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و زخمی شدن ده ها مخالف مسلح دولت در جوزجان خبر دادند. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عملیاتی که به رهبری جنرال دوستان معاون اول ریاست جمهوری در درزاب، جرقدوق و قوشتیپه انجام شد، 20 مخالف مسلح دولت کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر جراحت برداشتند. موجیب الرحمن حبیب زئی جزئیات دارد.
مقامات قماندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و مجروح شدن ده ها مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات ظفر بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم 20 طالب مسلح دولت کشته و 8 تن دیگر به شمول 4 ازبکستانی زخمی شدند. آقای ترکستانی می گوید که این عملیات در ولسوالی های جرقدوغ، درزا و قوشتیپه صورت گرفته است. وای در رابطه با تلفات ناشی از این عملیات گفت:
از دشمن تقریبا 20 نفر کشته شده، 8 نفر زخمی دارد. از جمله زخمی ها 4 نفرشون نخبای ازبکستانی است. او منطقه را مکمل طالبا تخلیه کردند، فرار کردند، به اونجا متواری شدند.
قماندان امنی ولایت جوزجان میگوید که اکثریت از جنگجویان طالبان در جوزجان را اتباع کشورهای خارجی به خصوص ازبکستانی ها تشکیل میدهد. ترکستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هم عملیات نظامی در ولایت جوزجان به رهبری و هدایت جنرال عبدالرشید دوستم به پیش برده می شود. و افزود از سوی هم بشیر احمد تاینج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که معاون اول ریاست جمهوری کشور در اقامتگاهش در جوزجان به سر می‌برد و عملاً عملیات نظامی در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب را از همانجا رهبری می‌کند. وی گفت که با تغییر فصل و نزدیک شدن زمستان طالبان تلاش دارند تا به حملاتشان شدت ببخشند، اما جنرال دوستم در نشست با بزرگان قومی و مسئولان امنیتی در جوزجان به مردم اطمینان داده است تا ولسوالی‌های از دست رفته ولایت شمالی را دوباره تصرف کند.
عملیات بر رهبری جنرال دوستم در جوزجان در حال ادامه داره که شکایات وجود دارند که گویا در رهبری نیروهای افغان دست درازی سیاسی وجود داره. مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنند که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را به وجود آورده. این مطلب امرالله سالی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به نیروهای قهرمان افغان امروز در کابل ابراز داشت. از طرف دیگر شیر محمد کریمی لیدر استیز پیشین نیروهای اردوی ملی هم از کمبود تجهیزات به نیروهای افغان انتقاد کرد و گفت که در رهبری این نیروها دست‌درازی سیاسی میشه، اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادات رد کرده و میگه که هماهنگی خوب بین رهبری حکومت و نیروهای امنیتی وجود داره. جاوید حسن زاده و تفصیل موضوع.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون حکومت و نیروهای امنیتی حل نگردد، کشور بر رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت با آنکه اردوی افغانستان شجاعانه می جنگند، اما اسای سیاسیون با آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گم شده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده و تاکید کرد که نیروهای امنیتی نباید از توجه دور نگه داشته شوند. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین نیز میگوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع میکنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به اشاره بیگانگان کشور را ویران میکنند تفاوت قائل شد. اسوی همشیر محمد کریمی لویدرستیز پیشین قوای مسلح افغانستان به افزایش تلفات نیروهای امنیتی اشاره کرده و تاکید کرد که در رهبری این نیروها دست درازی سیاسی صورت میگیرد.
اگر من در مورد اردوی ملی صحبت کنم، 14 سال است که اینها در جنگ هستند، از جنگ خسته شدند و قسمی که لازم است اکمالات برایشان صورت نمیگیرد. حمایه هوایی تبری که لازم است تا حال وجود ندارد. متاسفانه در رهبری ملاحظات و طرفهای سیاسی دست دارد.
ارخونه سیاسی ملحوظات متاسفانه چه لاس لری او دخالت لری.
این انتقادها در حال مطرح می شود که پیش از این گزارشات از نبود امکانات و عدم هماهنگی در رهبری ارگانهای امنیتی منتشر شده و از این ناحیه انتقادهای صورت گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان وارد این انتقادها می گوید نیروهای امنیتی از یک اجماع قوی سیاسی برخوردارند و حمایت کامل از آنها وجود دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد با رادیو آزادی گفت:
در این وقت و امکانات حکومت طرف نیروهای امنیتی میشه. هر روز جمهور افغانستان نشست سرکماندانی علیه خود مسلح دارد، از طریق ویدیو کانفرانس با قلوبه‌ها در تماس است. بیشترین رابطه و تماس نزدیک رئیس جمهور با نیروهای امنیتی، با فرماندانش، با خلوردوها دارد.
این انتقادها در حال مطرح میگردد که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید اگر از نیروهای امنیتی با صورت همه جانبه حمایت صورت گیرد، این مسئله سبب تامین صلح و ثبات در کشور میگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از قماندان هایی که حزب اسلامی در بغلان میگن اونا برای ترک جبهات جنگ منتظر فیصله و دستور رهبری حزب اسلامی میباشن. میرویس یکی از قماندان های حزب اسلامی حکمتیار در بغلان گفته که در حال حاضر برخی وسایط دولتی و ساحات ولایت بغلان در اختیارشان قرار داره. محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان گفته که از زمان امضای توافقنامه صلح تمام قماندان های حزب از جنگ دست کشیدن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
افراد مسلح مربوط به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا پیش از امضای توافقنامه صلح در ولایت‌های شمال شرقی به خصوص بغلان فعالیت چشمگیری داشتند. حالا برخی قماندان‌های حزب اسلامی که در گذشته جبهات جنگی این حزب را رهبری می‌کردند می‌گویند در حال حاضر برخی ساحات را زیر کنترل دارند. به گفته آنان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا حال در این ساحات رفت آمد ندارند. میرویس یکی از قماندان‌های این حزب در بغلان به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت تا پیش از توافقنامه صلح میان گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان آنان با نیروهای دولتی در جنگ بودند. آقای میرویس میگوید بر اساس توافقنامه صلح حالا جنگجویان این حزب جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان را توقف دادند.
فعلا جبهات اسلامی در ساحه بغلان و قندوز و صفات شمال در هر ساحه و منطقه کی است فعلا تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ما است و ما با اساس از اینکه امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربان نموده به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیزی استفاده نکردیم. اگر احیانا ما به جنگ مداخله میکردیم قندوز و بغلان مکمل شکل سقوط میکرد و تابعیر حالا به دست مجاهدین میفتید. ما در ساحه دولتی نمیریم و اونا در ساحه ما رفت آمد نمیکنه. بعد از اوی که تنظیم ما یا آیتا و نماینده ما که دو جاست و کدام موافقی که امرای دولت میکنه ما با موافقی از احترام داریم.
این در حال است که به تاریخ هشتم ماه میزان سال جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تعزیرات وضع شده بین المللی بالای حزب اسلامی رفع شده و این حزب نیز از جنگ دست کشیده و با دولت یکجا می شود. عبدالستار بارز والی بغلان درباره این که افراد حزب اسلامی حکمتیار در کدام بخش های این ولایت حضور دارند چنین میگوید.
ساحه که اونا خودش ادعا میکنه در تصرف ماست میتونین بس خودش هم بپرسید. ساحات در مجموع تحت کنترل حکومت محلی است.
این شما نمیدانین که در کدام ساحات بغلان حزب اسلامی حضور دارد.
بر ما چنین افشاگری از طرف خودشان هم نشده، بزرگان نگفته و بر مقام ولایت قواعد نیست که کیها مربوط حزب اسلامی است.
در این حال محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان میگوید در تمام جبهات مربوط به حزب اسلامی آتش بس برقرار است.
طور مثال بین شهر نو بغلان و پلخمری بالای سرک قطعات مجاهدین حزب اسلامی قرار داره و اگر اونا در اونجا تامین امنیت نکنن رفت آمد ملکی و دولتی به خطر جدی مواجه میشه. در ماحول قندوز بسیاری از مردمی که متحد به حزب اسلامی بودن ولی در صف طالبان میجنگیدن با گرفتن اسلحه به اونها در جنگ‌های اخیر سهم نگرفتن و از اون ساعتی که آتش بس قطعی اعلام شد دیگه یک مرمی هم از طرف مجاهدین حزب اسلامی افغانستان نشده.
آگاهان نظامی دست برداشتن افراد حزب اسلامی از جنگ را به نفع کشور خوانده میگویند این کار میتواند باعث تشویق دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت به روند صلح شود. عتیق الله مرخل کارشناس امور نظامی در صحبت به رادیو آزادی گفت با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل و اجرای شدن توافقنامه صلح گروه‌های کوچک حزب اسلامی که هنوز در جبهات حضور دارند خود به خود جبهات را ترک خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اولین دور محاکمه احمد خان رحمی امریکایی افغانی والاصل امروز در نیویورک آغاز میشه. تا حال تاریخ اجلاس دوم محکمه تعیین نشده، احمد خان رحمی متهم به تلاش قتل عمدی افسرای پلیس و دیگه اتهامات محاکمه میشه و اگر مجرم شناخته شوه میتونه به حبس ابد محکوم شوه. آرش همایون جزئیات داره.
احمد خان رحمی، امریکایی افغان الاصل 28 ساله که به حمله بمی در منهتن نیویورک متهم است، امروز در نیویورک محاکمه می شود. احمد خان رحمی به سازماندهی انفجار در منطقه چلسی و نیوجرسی بر یک مرکز نیروهای بحری امریکا متهم شناخته شده است. احمد خان رحمی که در یک شفاخانه در منطقه بودوباش اصلیش در شهر نیوجرسی داخل بستر است، از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس محکمه اشتراک می کند. وی دو روز بعد از انفجار 7 سپتامبر در جریان درگیری با پلیس زخمی شد و در شفاخانه الیزابت در شهر نیوجرسی تحت تداوی قرار دارد. نخستین اجلاس محاکمه احمد خان رحمی ساعت 2 به وقت محلی آغاز خواهد شد و در مرحله بعد وی در برابر محکمه فدرالی در منهتن حضور خواهد یافت که موعد آن تا هنوز اعلان نشده است. احمد خان رحمی به اتهام استفاده از اسلحه و اتهامات به شمول تروریسم محاکمه می شود. سارنوالان او را به 5 مورد تلاش برای قتل افسران پلیس و 2 مورد حمل غیر قانونی اسلحه متهم کردند. در جریان درگیری که احمد خان رحمی دستگیر شد، 2 افسر پلیس زخمی شدند. زمانی که وی دستگیر شد، یک رساله‌ای که با دست نوشته شده بود را هم با خود داشت که در آن از اسامه بن لادن، رهبر مقتول شبکه القاعده و یک فعال دیگر آن ستایش شده است. سارنوالان امریکایی میگویند در نتیجه انفجار در چلسی به شمول یک شهروند بریتانیایی 31 تن زخمی شدند. در بین زخمی ها راننده‌ای که در اثر انفجار بیهوش شد و خانمی که بدنش سوراخ سوراخ شده است نیز شاملند. بعد از انفجار در چلسی پلیس یک بم دیگر را کشف کرد و در خانه احمد خان رحمی در شهر الیزابت نیز مواد منفجره یافت شد. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI به این باور است که احمد خان رحمی با کدام گروه افراطی ارتباط نداشته و به تنهایی عمل کرده است. مقامات امریکایی میگویند احمد خان رحمی که در رستوران خانوادگیش در شهر نیوجرسی کار میکرد، بارها به افغانستان سفر کرده است و این مدت حدود 1 سال را در پاکستان سپری نموده و در آنجا ازدواج کرده است. در صورتی که اتهامات وارده بالای احمد خان رحمی ثابت شود، وی باقی عمرش را در زندان سپری خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هند امسال میزبان کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس خواهد بود. گروه بریکس شامل 5 کشور جهان، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی میباشه که به نام کشورهای رو به انکشاف یاد میشن یا کشورهای با اقتصاد خوب یاد میشن. این گروه در سال 2011 میلادی تشکیل شد که هدفش ایجاد تعادل در برابر قدرت‌های اقتصادی در غرب و کاهش نفوذ مطلق کشورهای غربی در بازارهای اقتصادی جهان میباشه. مقیم نایب جزئیات داره.
نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبانیش نشست کشورهای عضو گروه بریکس را به عهده دارد. گفته می شود به طور مجموعی تولیدات ناخالص کشورهای عضو گروه بریکس در 1 سال به 16 تریلیون دلار می رسد. این گروه یک سیستم بانکی مشترک را معادل به صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی ایجاد کرده و مانند گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در مورد انکشاف اقتصاد بین المللی به طور منظم نشست سالانه ای را برگزار می کند. کشورهای عضو گروه بریکس 53% نفوس جهان را تشکیل می دهد. روسیه و برزیل در این اواخر به مشکل اقتصادی روبرو شده. افریقای جنوبی در ماه گذشته با مشکل توانست از بحران مالی خود را نجات دهد و اقتصاد چین به خاطر رشد اقتصادی جهان به سرعت قوس نزولی را می پیماید. اما هند در میان کشورهای دیگر عضو گروه بریکس کشوری است که اقتصاد آن به طور سریع در حال رشد می باشد. قرار است رشد تولیدات ناخالص هند در ظرف 2 سال آینده به 7.6% برسد. امر سینا معاون وزیر امور خارجه هند گفت رهبران کشورهای عضو گروه بریکس در این نشست روی عرصه‌های مختلف انکشاف بین‌المللی و چگونگی نقش و امکانات این کشورها در رشد اقتصاد جهانی بحث و گفتگو می‌کنند. او هم رادیو آزادی.
شنوندی عزیز، بر اساس خبرها از ولایت هلمند گفته شده که 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبا اسیر گرفته شدند. در همین مورد امی حال یک مقام امنیتی هلمند، والی هلمند در خط تلفن با خود داریم. بفرمایین آقای والی. آقای حیات، سلام به شما و شام شما بخیر. بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
و علیکم سلام با شما و همه هموطنان عزیز. خبری را که برای شما هر کس دادم مطلق ما این خبر را رد میکنیم. چیزی تازه نفس قوت هایی که آمده از قوت های کماندویی، ضربتی و پیاده در چهار اطراف شهر لشکرگاه جای بجای شده و در مقابل دشمن شجاعانه می جنگد. این که خبر آمده که از قوت های تازه دم 100 نفر به دشمن پیوسته تسلیم شده با کلی مرد میکنیم.
آقای حیات، روزنامه نیویورک تایمز امی امروز ای گزارش داده؟
ما با کلی را رد میکنم. من نمیفهم که نیویورک تایمز از قولی کی را نوشته کرده، ولی ایجا مسئول درجه یک به این ولایت خور مستم شورای نظامی است. ما تا حال
کشته شدن. آقای حیات ببخشین، آقای حیات، در گزارش نیویورک تایمز آمده که اینا کشته شدن، 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبا کشته شدن. در این مورد شما این خبر را تایید میکنین؟
به این شک نیست که در چهار اطراف لشکرگاه از 3-4 روز به این طرف جنگ شدید جریان داره. ما شهید زخمی داریم، ولی پسند نفر در هیچ جای ما نه شهید داریم، نه زخمی داریم، نه اسیر داریم. این خبر ما با کلی رد میکنم.
یک دنیا تشکر از شما آقای حیات والی که ولایت هلمند بود. میپردازیم به ادامه گزارش ها و به گزارش های بین المللی. میپردازیم شنونده عزیز، لحظات پیش، ساعت پیش در خبرها شنیدین که فصل اعطای جوایز سالانه نوبل با اعطای جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات تکمیل شد. ای که کی برنده جایزه ادبیات امسال نوبل شد، از همکارم فرشته نگاه بشنوین.
اکادمی سویدن باب دیلن ترانه‌سرای آمریکایی را به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی کرد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگ‌های آمریکایی بزرگ خوانده شد، برنده این جایزه شناخته شده است. دیلن 75 سال عمر دارد و کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 میلادی آغاز کرد. باب دیلن در آغاز در یک کافه می نواخت. بهترین آهنگ های او از اوایل دهه 60 میلادی اند، زمانی که دیلن به نیویورک آمد و به عنوان یک موسیقیدان سنتی آغاز به کار کرد. اکادمی سویدن می گوید باب دیلن یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در موسیقی معاصر آمریکا به حساب می آید. نام آقای دیلن چند سال بود که در فهرست نامزدهای محبوب آمریکایی ها برای دریافت این جایزه قرار داشت. از سال 1993 میلادی تا کنون باب دیلن نخستین آمریکایی است که این جایزه معتبر را به خود اختصاص می دهد. در سال 1993 میلادی تونی موریسون، رمان نویس آمریکایی، این جایزه را از آن خود کرده بود. سال گذشته سویتلانا الیسکیویچ، نویسنده بلاروسی، برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شناخته شده بود. برنده های جوایز نوبل سال جاری در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، صلح و اقتصاد قبلا اعلام شدند.
با اعطای جایزه ادبیات نوبل امسال به باب دیلن، هنرمند معروف آمریکایی، رسیدیم به بر پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 45 ثانیه بعد روی امی موج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.